من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیشاپیش تسلیت عرض میکنم شهادت مظلومانه و غریبانه بیبی دو عالم حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها رو خدمت همه شما بزرگواران. انشاءالله که خداوند شب اول قبر و صبح قیامت این بانوی بزرگوار رو به فریاد همه ما برساند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بحثی که محضر شما بزرگواران بودیم بحث پیرامون منظومه فکری رهبر حکیم انقلاب بر اساس بیانی گام دوم بود. داشتیم در رابطه با منظومه فکری حضرت آقا در زمینه جهاد تبیینی صحبت میکردیم. خب بخشی از بحث رو جلو بردیم، ولی چون یک مروری بشه من تیتروار فقط عرض بکنم و از هر کدوم یک جمله‌ای بخونم. بحث تبیین حرکت و اهمیت اون مؤلفه، یعنی جهاد تبیینی چیستی و چراییش رو با هم صحبت کردیم. مثلا در رابطه با تعریف و مثال و بیان مفهوم مخالف صحبت حضرت آقا در دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سال 96 رو عرض کردم. دومین مورد ضرورت آثار و نتایج التزامه، یعنی چرا باید این ویژگی رو داشته باشیم. آقا فرمودن جمهوری اسلامی امروز نیازمندی هایی دارد که این نیازمندی ها را ماها باید تأمین کنیم. به اعتقاد بنده برترین این نیازها نیازهای تبیینی و بصیرت افزایی و تحکیم معارف انقلاب و اسلام است. اینها در رأس همه نیازهاست و مباحثی که حضرت آقا به اون اشاره فرموده. سومین موردی که باید بهش بپردازیم و بررسیش بکنیم این استش که اگر این ویژگی رو نداشته باشیم چی میشه؟ یعنی اگه نباشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آقا میفرماند اگر این 40 روز نمی بود، اگر حرکت عظیم زینب کبری سلام الله علیها و جناب ام کلثوم و حضرت سجاد علیه السلام نمی بود، شاید آن فقره لیستنقض عباده که من الجهاله و حیرت الذلاله اتفاق نمی افتاد. جای دیگه آقا فرمودند اگر هدفها طبیعی نشد سردرگمی به وجود می آید، آشفتگی به وجود می آید، باید هدفها طبیعی شوند. خب از جمله قبل حضرت آقا برای دهه فاطمیه ما خیلی میتونیم استفاده کنیم. اصلا موضوع منبر امسال ما بخشش میتونه پیرامون جهاد تبیینی صدیقه طاهره باشه. خب کاری که حضرت زهرا سلام الله علیها انجام دادن کلن تبیین بود. بعد از شهادت پیامبر مکرم اسلام، بعد از وقایعی در کودتای سقیفه، خب حضرت زهرا روشنگری میکردند، تبیین میکردند، در خونه انصار میرفتند، فضائل امیرالمؤمنین رو یادآور میشدند. خب اینها تبیین نیست؟ خطبه فدکیه تبیین نیست؟ خب اینا همش تبیینه، کاری که حضرت زهرا انجام میدادن. خب الان موضوع بحث ما امسال هم باید تبیین باشه، تبیین در امور مختلف. خب تا اینجا من عرض کردم خدمتتون، رسیدیم به تبیین واقعیت‌های میدان. حالا میدانی که هستیم واقعیتاش رو باید بشناسیم. اولین موردی که آقا می‌فرمایند در وضع تبیین واقعیت‌های میدان که توی اون منظومه چهارمین موضوع بود ظرفیت‌ها هست. حالا ما در جهاد تبیینی چه ظرفیت‌هایی داریم؟ خب این ظرفیت ها رو انشاءالله در بخش پایانیمون که راه حل ها هست، یعنی بخش 14، مفصل صحبت خواهیم کرد. اما اگر بخوایم تیتروار اشاره بکنیم که آقا چه ظرفیت هایی رو برای تبیین بیان کردند، ائمه جمعه آقا ائمه جمعه رو یکی از گروه هایی دونستن که بیشترین تبیین رو میتونن انجام بدن. ائمه جماعات، بزرگواران ائمه جماعات و امام جماعتی یکی از ظرفیت های بسیار بزرگ ما هست که متاسفانه ما ازش کم استفاده میکنیم. نه همه امام جماعت های کشور، نه همه امام جماعت های استان، نه همه امام جماعت های مشهد، نه همه امام جماعت های یک منطقه. شما 5 تا امام جماعت توی مشهد و یک منطقه رو بدید دست مجاهدین خلق، 5 تا مسجد که هیچی، یه دونه مسجد مشهد رو بدید دست مجاهدین خلق، یه دونش رو بدید دست وهابیا، یه دونش رو بدید دست بهایی‌ها. بعد ببینید ثمره کار اونا چیه. ما نه یکی، نه 10 تا، نه 100 تا، نه 1000 تا، هزاران مسجد دستمونه، قدرش رو نمیدونیم، قدرش رو نمیدونیم. گاهی وقتا اینا باید دست مخالفین باشه، بعد ببینیم اونا دارن چه کار میکنند. من گاهی وقتا با خودم میگم حتی لازم نیست یک دونه مسجد رو بدیم به مجاهدین خلق، یک اتاق یک مسجد رو بدید بهشون، ببینید چه کار میکنند، چه انقلابی به پا میکنند. تو بنا ظرفیت های طبیعینه. من تعجب میکنم که یک امام جماعتی چجوری میتونه مثلا روز شهادت شهید شهریاری اصلا در رابطه با شهید شهریاری و هستی صحبت نکنه. این خیلی هنر میخواد. متاسفانه جای انقلابی هم گاهی وقتا اینجوریه. همین امسال حرم امام رضا علیه السلام ظهر شهادت شهید فخری زاده، مطلبی که بین نماز گفته شد، هزاران نفر نشستن، اینی که اگر ما یک سجده رو تو نماز فراموش کردیم باید چه کار بکنیم. این خیلی هنر میخواد. میگن مثلا طرف از رو خط دروازه توپ رو میزنه تو اوت، میگن این همی که تو اوت زد خیلی هنر میخواد، چون هر جور ول میکردی توپ میرفت تو گل. خیلی هنر میخواد کنم زور شهادت رو مثلا شهید یاری یا شهید فخری زاده بیاد اصلا یه چیز نامه خواهد. الان که خوبه، روز بعد از شهادت حاج قاسم یعنی شنبه ظهر، مثلا ما بیایم در رابطه با این که اگر نمیدونم شک بین 1 و 2 داشتیم چه کار کنیم، مثلا بین نماز صحبت کنیم. خب ببینید بزرگواران، ما از داشته هامون و ظرفیت هامون استفاده نمی کنیم. بخشی ایراد توسط ماها هست، بخشی توسط بالاخره. یا مثلا میبینید مفسر قرآن مثلا شبا بعد از نماز، هر شب این روحانی بزرگوار توی مسجد تفسیر میگه. من یه دورانی دانشگاه شبا که میرفتم مسجد، دانشگاه تعطیل بود ایام کرونا، هر شبی میرفتم یک مسجدی که امام ببینم این امام جماعت های بزرگوار چه کار میکنن، یاد بگیرم ازشون. یه شب رفتم یک مسجدی، یک امام جماعت با سواد خوش سیما. این بنده خدا رسید به این آیاتی مثلا مثل اشدو علی الکفار رحماء بینهم. نمیدونم چجوری تونست نیم ساعت صحبت این بزرگوار بکنه، یه اسم آمریکا رو تو صحبتش نگیره. چجوری اشد علی الکفار رو ما میتونیم تعریف بکنیم و آمریکا توش نباشه، رژیم قاسم صهیونیستی توش نباشه؟ مگر امکان داره؟ میگیم میشه ما اسلام رو اینجوری تعریف بکنیم؟ یا مثلا به یک آیه دیگه، یک امام جماعت بزرگوار دیگه رسیده بود که چرا نمیدونم از فلولا نفر من کل فرقت، مثلا این بحث، این همه جور توضیح داد بجز این که الان مثلا ما باید تبیین بکنیم. یا در رابطه با آیه سوره مبارکه 8 که گروهی رو نمیدونم از اوطانشون بیرون کردن، این چجوری تونست این آیه رو تفسیر بکنه و اسم فلسطین رو نیاره؟ خدا واضح داره میگه شما یهودی ها یک گروهایی رو از مکانشون بیرون کردید، این بار فلان. ای بنده خدا، میخوام بگم بزرگوارم، ببینید ما از ظرفیت هایی که داریم تو بحث تبیین استفاده نمی کنیم. روحانیون و علما عرض کردن، نگاه کنید عموم مباحثی که حضرت آقا دارن ناظر بر تبیین مطرح میکنند، به ما آخونده برمیگرده، به شما طلبه ها برمیگرده. بعدش نگاه میکنید میبینید حالا اساتید و دانشجویان هم هستند. ببینید آقا چقدر در رابطه با طلبه ها، روحانیون، امام جماعت ها، امام جمعه ها در رابطه با تبیین مطلب فرمودن، چقدر در رابطه با اساتید دانشگاه و دانشجو. توقعشون از این طرف خیلی بیشتره. هنرمندان یکی دیگه از جایی هستش که آقا تو صحبتاشون مطرح فرمودن در رابطه با تبیین که هنرمندان میبینن. مثلا مداها داریم جای مختلفی که حضرت آقا دارن، انشالله بهش خواهیم رسید. اما پنجمین مورد و همچنان در بحث تبیین واقعیت های میدان، پنج، چالش های بیرونی. خب من اگر خاطر شریفتون باشه من عرض کردم چالش ها دوتایه، یه سری چالش ها چالش های بیرونی بود، یه سری چالش ها چالش های درونی بود. چالش های بیرونی چالش هایی هستش که دشمن بر ما تحمیل میکنه. چالش های درونی اون چیزایی که در درون اتفاق میفته. باز گفتیم چالش های درونی هم دوتا بود، یکی چالش های عینی یعنی اون چیزایی که شما دارید میبینید، یه سری چالش های ذهنی یعنی اون چیزایی که واقعیت نداره ما تصور میکنیم. اما چالش های بیرونی، مثلا یادتونه من در بحث اقتصاد گفتم آقا کدوم چالش بیرونی رو میفرمند؟ تحریم. حالا چالش های بیرونی در تبیین چیه؟ آقا میفرمایند در قبال این حرکت گمراه کننده‌ای که از سر طرف به سمت ملت ایران سرازیر است و تأثیر گذاری بر افکار عمومی که یکی از هدفهای بزرگ دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است و دوچار ابهام نگه داشتن افکار و رها کردن اذهان مردم به خصوص جوانها، حرکت تبیین خونسا کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن است. یعنی اون چیزی که از بیرون داره بر ما بار میشه توی بحث تبیین وظیفه ما میکنه این استش که دشمن کاری که میکنه با نقشش این است مردم رو دوچار ابهام نگه میداره و از اون طرفم رها کردن اذهان مردم به خصوص جوانها. کاری که دشمن انجام میده تکذیب واقعیت ها نیست، تشکیک در واقعیت ها هست. نگاه کنید هیچ وقت نمیگه امام حسین نیست، هیچ وقت نمیگه حضرت زهرا نبوده، میاد میگه از کجا معلوم که بوده. یه شبهه میندازه دیگه. شبهش مثلا چیه؟ دقت بفرمایید. میاد نمیاد بگه امام حسین نیست، چی میگه؟ میگه آقا میگن امام حسین بین دو نهر آب به شهادت رسیده. خب دو تا نهر آب، یعنی یه نهری ور بوده یه نهری ور، بعد با لب تشنه خب زمین رو یک متر میکندی به آب میرسیدی. طرف فکر میکنه میگه راست میگن، بعد کم کم میگه اصلا نکنه اینا واقعیت نداره. یا میاد میگه که آقا صدای حضرت رقیه به یزید رسید، یزیدم سر رو فرستاد داخل خرابه. خب رقیه داخل خرابه بوده، یزیدم که داخل کاخ بوده، صدای حضرت رقیه چجوری میتونه به یزید برسه؟ یا یزید باید توی خرابه میبوده یا حضرت رقیه باید تو کاخ میبوده؟ خب هیچ کدوم از این دو تا هم که نبوده. بعد آخر پیامش هم میزنه التماس تفکر. بعد یه لحظه آدم فکر میکنه میگه نکن این راست میگه، نکنه اصلا اینا نیست، نکنه واقعیت نداره. میاد تو بحث قرآن نمیگه که قرآن واقعیت نداره، میاد میگه توی قرآن گفته که یک نهنگ حضرت یونس رو قورت داد. اصلا مگر گلوی نهنگ چنین جایی داره که یک آدم رو راست قورت بده؟ بعد آدم نگاه میکنه میگه راست میگه، نکنه اینا همش واقعیت نداشته. حالا من همیشه شروع بکنم شبهه بندازم تا آخرش رها کردن افکار مردم، حالا خصوصا باز برسم به سیاسی که دیگه تمومه که شبهات رو بندازم. ببینید بزرگواران، حالا الان من نه جواب بدم، اینه که گفتم یه نمیخواد دیگه، چون بحثمون بحث انقلاب اسلامی بود، حالا یکیشه مثلا بگم، من مثلا در رابطه اینو راحت ها، یعنی شبهات با یه جستجوی ساده پیدا میشه. مثلا شما بین دو نهر آب رو که نگاه میکنید، یه جستجوی کوچیکی بکنید ببینید که امام چند بار این کار رو انجام داد. بعضی جا داریم مثلا یک نامه ای که عبیدالله ابن زیاد به عمر سعد نوشت که من همین جریانه دیگه، نوشت شنیدم که حسین ابن علی میخواد زمین نفر بکنه و داره زمین از جلوشو بگیرید، اجازه ندید اینجوری کار بکنه. یا اون آبی که معروف شب عاشورا اینا غسل کردن، اون آب شوری بود که از زمین خارج شده بود. حالا بحث مفصل پیرامون اینا. یا جریانی که حضرت رقیه چجوری صداش به یزید رسید، خب معاویه میخواست یک کاخی بسازه به نام کاخ خضرا، دستور داد تمام این زمینا و خونه هایی که اطراف کاخ هست رو بخرن. یه پیرزنی بودی، پیرزنی خونه رو نفروخت. معاویه هم گفتش که اگر خونه رو نمیفروشه بیرونش کنید، خونه رو خراب کنید، اگر هم بیرون نمیاد رو سرش خراب بکنید. امراض اونجا ایستاده بود، گفت این کار انجام نده. گفت عرب همیشه آرزوش داشتن یک پادشاه عادل بوده، تو بیا قصر رو بساز، به خونه پیرزن دست نزن. اون موقع هر کی آمد گفت آقا این وصله ناجور چیه؟ میگیم این عدالت معاویه. همین اتفاق افتاد، قصر رو ساختن، خونه ای پیرزن تو حیات قصر قرار گرفته بود، پیرزن هم بود، هر کی میاد گفت هیچ وصله ناجوری چی بزد، میگفتن عدالت معاویه. این پیرزن مرد، معاویه گفت خونه رو خراب نکنید، خیلی خوب بود. موقعی که یزید آمد سر کاری، خونه هم چنان بود، این خونه دیگه خرابه شده بود، سقفش هم آمده بود پایین. روز اول کاروان و سره رو بردند توی خرابه دیگه، این روشنگری حضرت زینب و جهاد تبیین امام سجاد کار رو به جای رسوند که یزید گفت اینا رو بیارید داخل قصر، بیارید داخل همین خونه پیرزن بذارید. خب حالا خونه پیرزن کجایه؟ یک خرابه وسط حیات کاخ. برای همین خیلی راحت صدای حضرت رقیه به یزید هم میتونه برسه. تو چه پیچیده این ساده ای. ببینید بزرگواران، کاری که دشمن میکنه همینه، رها کردن اذهان مردم. میدی یه چیزی رو میگه غالبا دروغ. شما الان دیروز لایحه بودجه کلیتش نوشته شده، این میخواد بره مجلس، شما نگاه کنید تعداد دروغایی که اینا خواهند گفت و تا الان گفتند. بودجه فلان اینجوری شده بود، کی میره تحقیق کنه ببیند بودجه اینا واقعیه یا نه؟ اصلا کی میره بعدن تحقیق کنه که آیا چنین بودجه رو دادن یا ندادند؟ شما میدونید که بودجه های حوزه علمی معمولا داده نمیشه. اصلا کلن چند درصد از بودجه اجرا میشه که حالا بخواد بودجه حوزه رو بدند؟ چند درصد به نظر شما؟ به نظرتون چه عددی؟ می عدد شما بگید. کل بودجه‌ای که مجلس تصویب میکنه دولت قبل تو این 8 سال، به نظر شما چند درصد مصوبات مجلس رو به عنوان گزارش تفریغ بودجه انجام داده؟ مجلس هر سال گزارش تفریغ بودجه میده دیگه، میگه از بین این گزارشی که میاد اینقدرش دقیقا تو جای خودش صرف شده. 20 درصد. یادتونه آقا تو بیانیه گامدوم چی فرمودن؟ بودجه بندی نامعیوب و نامتوازن، ببخشید بودجه بندی معیوب و نامتوازن، یادتون این جمله رو فرمودن آقا؟ این همینه دیگه، بودجه ای که به مجلس داده میشه چقدرش اجرا میشه اصلا کلا. یا میاد مثلا مقایسه میکنه، میگه آقا بودجه پارسال اینقدر به بودجه، خب نمیگه که آقا مثلا دلار توی نسبت چقدر افزایش پیدا کرده، طبیعیه که بودجه اینقدر بیشتر بشه. یا بزرگ کلن دارم میگم، ببینید دشمن کارش همینه، یه شبهه رو میندازه، ذهن رو منحرف میکنه، رها میکنه. تو این فضا جهاد تبیینی لازم داره. ببینیم بشینیم مو به مو دقیق به دقیق ببینیم کجا باید برداریم جهاد بکنیم. خب این که پنجمین مورد نقشه دشمن بود و اون چالش بیرونی. اما چالش درونی اونم تو قسمت چالش عینی، یعنی اون چیزی که تو چشم ما هستش. در طول این 40 سال بیانیه گام دوم، و اکنون مانند همیشه سیاست تبلیغی و رسانه‌ای دشمن و فعالترین برنامه‌های آن مأیوس سازی مردم و حتی مسئولان و مدیران ما از آینده است. خبرهای دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیت‌ها، پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک، کوچک نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ، برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران است و البته دنباله‌های آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده اند که با استفاده از آزادی‌ها در خدمت دشمن حرکت می‌کنند. شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید، در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. خب یک قسمتش که چالش بیرونیه که آقا دارن میفرمان دشمن این کار رو داره انجام میده. یه سری امور آقا میفرماین چه چیزایی هستش؟ مثلا خبرهای دروغ. توی کشور خبرهای دروغ اتفاق میفته، کدومش عینی؟ بزرگ کردن عیوب کوچک. یه سری بالاخره عیوبی هستش توی کشور، عیوبی اتفاق میفته، یه مسئولی یه کار بدی انجام میده، مسئول بود این کار بدی انجام داده، یه شخصی توی خیابون یه کاری انجام داده، مثلا فرض بفرمایید سرش رو از ماشین داده بیرون، آب دهانش رو ریخته بیرون، ایرادی دشمن همین رو چیکار میکنه؟ اینقدر این جریان رو بزرگ میکنه. ببینید این عقده حقارت مردم، هر کس هم یه جور تحلیلش میکنه، جامعه شناسی یه جور تحلیلش میکنن که آقا این کمبود مردم ایران هستش که اینا خشم خودشون رو تو آب دهان میارن و به سمت جاده پرتاب. این جاده نماد حکومت اسلامی هستش که مردم آب دهان ریختن داخلش. خب باشه، اون یکی دیگه میاد تحلیل روانشناسی انجام میده، میگه نه این به خاطر رویکرد خود مردم هست در فلان بعد شخصیتی خودشون که اینها عقده‌ای بار آمدن و فلان جور شد. اون یکی دیگه میاد حدیث میاره که آقا از هر جا فقر وارد شد ایمان میره بیرون، وقتی مردم ایمان نداشته باشن آب دهنشون رو هم رو هم میریزن، حق الناس چی میفهمن میریزن. باشه، اون یکی دیگه میاد از بعد نمیدونم ورزشیش نگاه میکنه، میگه آقا چون مردم ایران کم ورزش میکنند اینا اخلاط سر و سینه توی گلوشون جمع میشه، و چرا؟ چون نظام برای اونها کاری انجام نمیده که مردم بتونن ورزش کنن، چون اینا سه وعده دارن میرن کار میکنن و میدونن. اون یکی دیگه از بعد آلودگی هوا میاد بررسی میکنه، ببین وقتی آلودگی زیاد شد اینا چه اتفاقات، خب مردم هی باید شیشه رو بدن پایین، هی آب دهانشون رو بریزن بیرون. ببینید همین دیگه، غیر از این چیزی که من میگم یک دونه تصویر کافیه بیاد ببینید چجوری هر کس برای خودش تحلیل میکنه. یه عیبیه، یه عیبیه. حالا یه جوکی از یادم هم نمیاد، نمیدونم همینجور که الان برای شما میخوام بگم اگه یادم آمد یادم آمد، یادم نیمد دیگه، یادم نیمده دیگه، نمیدونم. یک بذارید یه صلوات شما بفرستیم ببینم یادم میاد. نه یادم نیمد، اصلا آدم خسته این موقع شب جوک چیه. همین نشون دهنده این هستش که وضع اقتصادی خرابه، ما مجبوریم هی کار بکنیم، جوکم یادم من نمیاد. ببینید خب بزرگ کردن عیوب کوچک، کوچک نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ. بابا بالاخره توی 40 سال اتفاقات شگفت‌آوری توی کشور انجام شده. حقیقتا بعضی از اتفاقاتی که توی کشور انجام شده توی هیچ کشور دنیا سابقه نداشته. خب اینا رو چرا نمیگند؟ چرا این کار میکنند؟ بزرگترین دستاوردهای ما رو نگاه میکنید ببینید کوچیکش میکنند. شما نگاه میکنید ببینید ما 40 سال پیش جزء 30 کشور اول دنیا در ثبت اختراع نبودیم، الان 7th کشور دنیا در ثبت اختراعیم. ما 11 برابر متوسط دنیا تولید علممونه با گزارش نیو ساینتیست. ما ما تو 35 سال جز معدود کشورهایی هستیم که فقرمون رو به شدت کاهش دادیم، از 46% رسوندیم 8 سال پیش به 8.1%. ما جز معدود کشورهایی هستیم که فاصله طبقاتی رو کم کردیم. ما جز معدود کشورهایی، جز تنها کشورهایی هستیم که فاصله حقوقی کف یک مسئول مولینی، کف کارمند با سقف یک کارمند اینقدر فاصله کمی هستش و از اون به بعد میشه حقوق نجومی. توی کشور ما 14 برابر این فاصله، توی آمریکا 356 برابره. ببینید، من نمیگم توی این کشور مشکل نداریم، من نمیگم سر تا زل توی این کشور خوب عمل میکنند، اما عرض من این استش که اگر توی این کشور یک خوبی هم اتفاق بیفته، اتفاقا از همون نقطه قوت استفاده میکنن برای زدن ما، همون کاری که برای امیرالمومنین انجام شد. امیرالمومنین ایمانش نقطه قوتش بود، مدیریتش، شجاعتش، همین رو چکا کردن. وقتی تو کودتای سقیفه میخواستن حضرت علی رو کنار بذارن، مگر به نقطه قوت ایشون که شجاعت بود استناد نکردن برای اینکه ایشون رو کنار بذارن؟ چی گفتند؟ گفتند علی جنگ طلبه. مگر از نقطه قوت امیرالمومنین که ایمانش بود حضرت رو نزدند؟ گفتند علی مؤمنه، به درد حکومت داری نمیخوره. نقطه قوت امیرالمومنین جوونیش بود، همون رو گفتن علی جوونه، به درد نمیخوره. میکنید نقطه قوت رو بر میدارند، نمیگن که هیچ، بلکه یه جوری تعریف میکنن که انگار این نقطه قوت نقطه ضعف شما هست. توی جمهوری اسلامی بابا موشکی ما نقطه قوت ما هست، هسته ما نقطه قوت ما هست، قدرت ما در هوا فضا نقطه قوت ما هست، علم ما نقطه قوت ما هست، دانشگاه های ما نقطه قوت ما هستند، حوزه های علمی نقطه قوت ما هست. نقطه قوت نمیگن هیچ، چجوری تفسیر میکنند نقطه ضعف؟ یعنی یک مقام میاد توی تلویزیون میگه آقا امروز ما یه شخصی رو گرفتیم که اختلاس زیادی کرده بود. بابا این نقطه قوت جمهوری اسلامی هستش که اختلاسگر رو میتونه بگیره؟ بله، اونی که نباید اختلاس بشه که بحث جدایی هستش، اون اختلاسگر رو گرفته. بعد آخه اینقدر این تبلیغات اثر گذاشته که ببینید رئیس پلیس ما هم توی بازی قرار میگیره. پری روزور میداره توی مصاحبه تلویزیونیش میگه امسال اختلاسای ما 300% افزایش داشته، یعنی 3 برابر. اختلاسامون 3 برابر شده یا گرفتن اختلاسگرا؟ خب چرا اینجوری میگی خبر رو؟ بگو آقا امسال ما 3 برابر هر سال اختلاسگرا رو گرفتیم. ببینید رئیس پلیس هم بلد نیست حرف بزنه، اونم رو ذهنش اثر این جریان رو گذاشته. بله بزرگوارن این خیلی بده، یعنی چی 3 برابر ما گرفتیم؟ چقدر بودن؟ برای چی بوده؟ برای چی اختلاس شده؟ چی شدن؟ پولا چی شد؟ مدیرانی که این کار رو انجام دادن خودشون کجایند؟ رئیس جمهور چی شد؟ وزرا چی شدند؟ اینا که همه سؤاله. میخوام بگم یک جا هم یه خوبی پیدا بکنه اما میزنن تو سرش. یعنی کار به جایی رسیده که آدم جرأت نمیکنه بگه آقا ایران قدرت نظامی داره. از نقطه قوت میان اما میزنن. پس چرا آقا میفرمند خبرهای دروغ که الا ماشاءالله توی فضای مجازی خبر دروغ. اما قبل از اینکه جلسه شروع بشه خدمت آجای سیبوی یه دونش رو داشتم عرض میکردم که یه شخصی گذاشته بود و چقدر لایک و چقدر عالی، حزب الله یا که آقا 75 سال پیش ایران رفت مذاکره کنه برای نفت، کیا بودن مذاکره کنند؟ آی دکتر فلانی، دکتر فلانی، دکتر فلانی، دکتر فلانی، دکتر فلانی و همسال اینا. حالا بعد از 75 سال مسئولین ما رفتن مذاکره کنند، عالی ترین مقام مذاکره کننده ای ما آقای باقری، لیسانس اقتصاد، یکی دیگه آقای مهدی محمدی خبرنگار روزنامه کیهان، آقای فلانی، آقای باقری دکترای اقتصاد داره، سال 71. یه دروغ میگید، مهدی محمدی دکترا داره، یک. دوم، ایشون اصلا تو مذاکرات نیستش، چرا دروغ میگید؟ نگاه کنید کی میره تحقیق کنه، بیا خبر میشنه به تمام. پس خبرهای دروغ، تحلیلهای مغرضانه، تحلیلهای مغرضانه میکنن، یه جوری یه جریانی رو تحلیل میکنه با غرض. یه فرصت نیست من دونه دونش رو مثال بزنم، اینا رو دارم میگم چون چند جلسه هی بزرگواران به من میگن که آقا همین صحبتهای آقا رو که میخونی خودت هم بردار باز تبیین بکن. مثلا منم برای همین دارم این مثال میزنم، وگرنه بنام بری بود که صحبت آقا بگم، چون صحبت آقا کامل هستش. وارون نشان دادن واقعیت ها، واقعیت یه چیز اصلا یه جوری دیگه نشون میدهد. پنهان کردن جلوه های امیدبخش، نمونش رو گفتم، چقدر جلوه های امیدبخش وجود داره، همه شو دارن پنهان میکنن. بزرگ کردن عیوب کوچک، عیبی هست چجوری بزرگش میکنند، کوچک نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ، جریان بزرگی اتفاق افتاده، اصلا انگار نه انگار، اصلا مهم نیست. برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران است، و البته دنباله های آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده اند. همین یک، نمیخوام اسما رو بگم، یک کانال حزب اللهی چند روز پیش یک خبری رو گذاشته بود که قیمت خونه توی ایران نسبت به حقوق گرونترین قیمت دنیا هستش. سایت منبع، منبع نامبه او، من به این دوستمون که الان ادمینش بود پیام فرستم، بزرگوار چه وضع خبر گذاشتنه. سایت نامبه او یه سایتی هستش که هر کس هر عددی بخواد میتونه روش بذاره و برای گردشگرا هم هست. مثلا قیمت خونه رو به ازای هر متری 80 میلیون تومان گفته، 800 میلیون تومان گفته. خب تو کجا ایران متری 800 میلیون تومانه؟ خب نگاه بکن خودت داری چیزی رو میگی. یا مثلا آب، آمده آب رو بررسی بکنه، گفته آب هر یک لیترش حدود 3000 تومانه. آب ما هر یه لیترش 3000 تومنه، او آب معدنیه که 3000 تومنه. خب نگاه بکنید، میان میزنه این بنده خدا هم بچه حزب اللهی خوب میاد چنین چیزی رو میذاره. خب ببینید داخل کشورم گاهی وقتا همینو، تازه من حزب اللهیاش رو گفتم. یا یک کانالی هست ویژه طلاب حوزه علمیه مذهبی هست، دمی چند ماه پیش یک مطلبی گذاشته بود که ایران رتبه یک فرار مغزهای دنیایه. من بهش گفتم بابا هر چیزی رو که دشمن گفت یا تو ذهن مردم بود که تو نباید برداری بگی، ما کدوم سند، یک سند بیار که ما رتبه اول دنیا تو فرار مغزها داریم. ما جز معدود کشورهای هستیم که فرار مغزمون توی 40 سال معکوس بوده. 40 سال پیش بیش از 30% دانشوی تحصیلات تکمیلی ما میرفتن خارج، الان 1.3% میرن. ممکنه یکی بگه خب از بس دانشو زیاد کردید، خب به تعداد که میتونیم بگیم اون موقع 100,000 تا در سال میرفتن، الان کمتر از 50,000 تا دارن میرن. بله منم میدونم یه دونشون هم زیاده، ولی میخوام بگم ببینید یه چیزی که تو ذهن ما قرار دادن ما براش سندم پیدا میکنیم، حجت هم میکنیم، منتشرش هم میکنیم. یعنی یه جریان، ما متاسفانه یک مقداری زود باور شدیم، یکم زود باور شدیم، هر چی میفرستن باور میکنیم. حالا یه چیزی 100 تا هم سند براش بیارم باور نمیکنم. همین جریانایی که هر وقت قبل از محرم و قبل از فاطمه یک دو سه ساله برای ما را میندازنش، یک کلیپی هست از من که نمیدونم یک سوم نهج البلاغه اختلاسه. خب بابا این کلیپ تقطیع شده، چند جورم تقطیعش کردن. من دارم میگم اگر امیرالمؤمنین با کسانی که خلیفه سوم گذاشته بود برخورد نمی کرد، علوی ترین حکومت تاریخ پر اختلاس بود. او قسمت اولش رو بر می دارند تقدیم می کنند، باید قسمت دومش رو می زارن. حالا شما بردارید بگید آقای تقدیه، سند بیارید که تقدیم. اصلا بحثا دیگه نیست. نکن بزرگوارم، ما زود باور شدیم، هرچی هم میجوری زود باور میکنیم، زود همه چیز رو میاد میگه آقا شنیدی فلانجا شورش شده. یه تصویرم میاد، یه تصویری بود دیشب دیدم که یکی مطلب گذاشته بود که یک هواپیمایی رو دارن هل میدند، نوشته بود که اینجا ایران است تعجب نکنید. بعد نوشته بود این هواپیمایی نمیدونم یاسوج فلانجا، این را نمی افتاده، مسافرها آمدن پایین دارن هلش میدن که را بیفته. بابا ما جلوش رو نگاه کنید، لااقل آرم شرکتی که از یه جستجو بکنید، این مال نپال، مال ایران نیست. هرچی میفرستن، هرچی فرستاده میشه. خوره تو این فضا جهاد تبیینی، تو این فضا جهاد تبیینی فقط جواب میده. و البته دنباله های آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده‌اند که با استفاده از آزادی ها در خدمت دشمن حرکت می کنند. شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصره تبلیغاتی باشید، در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. تو هدف دشمن این ازش که امید از جامعه ما رخت بر ببنده، امید از بین بره. خب جهادی که ما باید انجام بدیم این ازش که امید رو برگردیم. حالا اینی که گفتم زود باور شدیم، یک داستان بگم. یه دانشجو یه تحقیقی میکنه، میره به مردم میگه مردم یک مایعی هست، دولت داره تلاش میکنه که این رو به همه مردم برسونه، دیهیدروژن مونوکسید. این رو داره میره تلاش میکنه، این باعث میشه که اگر رو زمین ریخته باشه شما نتونی درست ترمز بگیری، اگر یک وسیله رو داخلش بندازی به مرور زمان زنگ میزنه، این زیاد استفاده کردنش بدن رو از بین میبره، خواب رو زیاد میکنه. نظرتون چیه که یک توماری رو امضا کنیم جلوی دولت رو بگیریم؟ همه مردمی رو امضا میکنند. دانشجو در جواب میزنه چقدر ما زود باوریم. دیهیدروژن مونوکسید همون آبه، اسم دیگه آب بود، ما زود باور کردیم. بله رو زمین ریخته باشه ترمز نمیتونی بگیری، یه وسیله رو بندازی داخلش زنگ بزنه، زیاد بخوری خوابت زیاد میشه و امثال اینا. الان همینجوریه، ما زود باور شدیم، عمق کم شده برای هر چی میگن ما باور میکنیم. خب اما چالش های عینی رو گفتیم، حالا چالش های ذهنی که دیگه اصلا جهاد تبیین برای چالش های ذهنیه. برای دشمن تنها راه منحصر در این است که ملت و مسئولین ایران در نهایت به یک محاسبه‌ای برسند که احساس کنند ادامه این راه به صرفه‌شان نیست. این راه آقا دارن کی مطرح میکنند؟ یک سال قبل از انتخابات 92. دشمن میخواهد این محاسبه را بر ذهن شما تحمیل کند، میخواهد من و شما به این نتیجه برسیم که صلاح نیست در مقابل آمریکا، در مقابل استکبار، در مقابل دستگاه‌های سیاسی تابع کارتل‌های گوناگون اقتصادی خیلی هم بایستیم و خیلی هم مقاومت کنیم. از بعضی از حرف‌ها باید دست بکشیم، کما این که گفتند دیگر در یک برهی کسانی گفتند آقا ول کنید قضیه اسرائیل را، ول کنید قضیه فلسطین را، ول کنید قضیه عدالت در سطح جهانی و حمایت از ملت‌های عدالت‌خواه را، رها کنید این حرف‌ها را، چه کار دارید؟ به خودتان بچسبید. این همان تغییر محاسبات است. یعنی دشمن داره دستگاه محاسباتی ما و مسئولین ما رو تغییر میده. جهاد طبیعی باید اینجا صورت بگیره که آقا تو بیانیه گام دوم میفرمان تحلیل های سر تا پا غلط. یعنی میاد میگه آقا نگاه کنید، یه حرف روشن، میخواید پیشرفت کنید؟ میگیم بله. میگه آقا هستی تو بذار کنار، موشکی تو بذار کنار، مقاومتتون هم بذار کنار، پیشرفت میکنی؟ میگیم راست میگی؟ میگه باور کن، به جون خودم راست میگم. خب یه سوال ازش بکنید، بگید کدوم کشور دنیا بود که اینا رو کنار بذاره و پیشرفت بکنه؟ ما هر کشوری دیدیم پیشرفت کرد، اتفاقا با ایستادگی روی اصولش پیشرفت کرد، و هر کشوری ضربه خورد به خاطر این ضربه خورد که به نسخه های معیوب شما عمل کرد. و من که اینا رو گفتم توی بحث اقتصادی که ما در کتاب معجزه تولید آوردیم. خریدید؟ سه روز پیش آمد تو بازار، تموم شد، چاپ اولش تموم شد. ببین ما تو معجزه تولید که رو آوردیم، هر کشوری که پیشرفت کرد تو بحث اقتصادی اتفاقا تحریم شد. خب بریتانیا که اولین کشور بود که چی؟ دومین کشور کدوم کشور بود؟ آمریکا. آمریکا دومین کشور بود. آمریکا توسط بریتانیا میگه تحریم نشد. تحریم که میگیم ولی الزاما تحریم هم از تحریم ایران نیست، یعنی انگلیس چلوشو گرفت قبل از اینکه آمریکا پیشرفت کنه، چون آمریکا مستعمره انگلیس بود. سیاست هایی که بریتانیا یعنی همون انگلیس وضع کرد برای آمریکا این بود که نتونه آمریکا پیشرفت بکنه. کره جنوبی که شما فرمودید، مگر مورد تحریم و بیمهری آمریکا قرار نگرفت؟ ببینید دوستان، بازم تاکید میکنم تحریمای اون کشور رو با تحریمای ایران خیلی الزاماً عین هم نیست. بله مثلا آمریکا نه بهش سلاح فروخت، نه اجازه داد کشورهای دیگه بهش سلاح بفروشن، ولی از اون طرف دیگه جنرال پارک برای جنگ ویتنام سرباز به کمک آمریکایی‌ها فرستاد. یه جاهایی کوتاه میامد که آمریکا یه پوانی بده، ولی عرضی بود که آمریکا جلوشو گرفته بود. ژاپن مگر همینجوری پیشرفت نکرد؟ خب نگاه کنید، یه تحلیل سر تا پا غلط میارن جلو پای ما میذارن. از اون برای دیگه کشورهایی که آمدند و اصولشون رو زیر پا گذاشتن چی شد؟ آمریکا بهشون رحم کرد؟ همین کنار گوشمون عراق، مگه صدام همین کار رو انجام نداد؟ آمریکا بهش گفت سلاحات رو باید بدی تسلیم بشی، ما ازت حمایت میکنیم، سلاح شده، چه اتفاقی افتاد؟ آمریکا مگر چپش نکرد؟ لیبی که دیگه مدل عینی در مقابل ما هست، لیبی روز به روز پیشرفت میکرد، روز به روز پیشرفتش داشت بیشتر. بله ما با قذافی که مشکل داشتیم، ما با مدل دیکتاتور خودش داریم میگیم. تو سازمان ملل منشور سازمانه رو پاره کرد، پر کرد کنار، هسته‌ای رو قرار داد رفت سمت اتمی انجام داد، همه این کار رو انجام داد. مشاورینش آمدن متقاعدش کردن که آقا باید با آمریکا کنار بیای. رفت مذاکره کرد، آمریکا گفت باید مسئولیت سقوط هواپیمای پن امریکن یا همون لاکربی رو قبول کنی. قبول کرد. گفتن باید پول خانواده ها رو به غرامت رو بدی، داد. گفتن باید هسته ایت رو بدی، داد. گفتن باید نصفش رو اکسید کنی، اکسید کرد. گفتن بقیش رو باید بفرستی توی انگلیس، فرستاد. گفتن نظامیت رو باید تعطیل کنی، تعطیل کرد. هر چی گفتن اینو گفت باشه. انگلیس و آمریکا هم آمدن یک تفاهم‌نامه با لیبی بستن که اگر هر کشوری به لیبی حمله کرد ما ازش حمایت می‌کنیم. چی شد؟ خود انگلیس و آمریکا به لیبی حمله کردند. ببینید؟ وی تجربه جلو چشم ما هستش. یعنی واقعا فکر کردیم که ما اگر دست از هسته‌ایمون برداریم یا حمایت از محور مقاومت نکنیم یا موشکیمون رو کنار بذاریم، آمریکا میاد میگه خب آقا بیاید هر چی بخواید دیگه بهت میدم. آمریکا از موشکی ما میترسه. اینی که میبینید آمریکا الان میاد مذاکره بکنه با ما سر سوخت 20% هم آمریکایی که چند سال پیش میگفت شما نباید هسته‌ای داشته باشید. وقتی ما به هسته 20% رسیدیم، حالا گفت آقا بیاید باش شما هسته‌ای داشته باشید، بیاید سر 20% صحبت کنیم. حالا آقا فرمودن ما باید به 100% برسیم، آقا فرمودن باید به 65%، 70%، 80% بیشترشم برسیم. حالا ببینید روزی که خواهیم رسید اینا میان سر 80% با ما مذاکره میکنن. شما باید یه چیزی داشته باشید که دشمن مذاکره بکنیم، چی نداشته باشیم که چی نشد. پس این تحلیل های سرتاپا غلطی هستش که آقا میفرمان دشمنان دارن در مقابل مسئولین ما قرار میدن، میگن آقا همه چیزتون رو رها کنید. ما رها کردیم، فکر کردیم آمریکا میذاره ما بمونیم. خب این چالش های ذهنی. امروز یک فصل مهمی از فعالیت دشمنان جمهوری اسلامی که البته ما از آنها اطلاع داریم و حواس ما هست که چه کار دارند می کنند، همین است که محاسبات مسئولین را تغییر بدهند و افکار مردم را دستکاری بکنند. من یه نمونه شو عرض میکنم خدمتون که چجوری دستگاه محاسباتی مسئولی یه دفعه عوض شد. قبل از محرم پارسال یک نظرسنجی اومد تو تمام خبرگزاری‌های حزب اللهی و غیر حزب اللهی اومده، سطح دینداری مردم. یک نظرسنجی هست مال مؤسسه گمان مال هلند، توسط چند تا استاد دانشگاه ایرانی که رفتن هلند انجام شده و آمده بحث دینداری مردم ایران رو گفته. چی میگه خلاصه حرفش چیه؟ میگه 70% مردم ایران دینش رو از دست دادن تو این 40 سال. 50% مردم گفتن ما 40 سال پیش دین داشتیم، الان دین نداریم. یه چند درصد گفتن همون موقع هم دین نداشتیم. بالاخره 70% مردم ایران گفتن ما دین نداریم. بیش از 70% مردم ایران گفتن ما موافق سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم. غالب مردم ایران گفتن ما رابطه جنسی رو تجربه کردیم خلاف شرعی شو و امثال اینا. خب این نظرسنجی میاد، همه خبرگزاری ها میزنند، مسئولین همه میبینند، چه اتفاقی میفته؟ شما خودتون رو بذارید جای رئیس صدا و سیما، ای آمده آقا 70% مردم ایران گفتن ما دین نداریم، از اون 30% هم مثلا تنها 20% گفتن ما خیلی تفاوتی نمی کنه، 10% هم گفتن ما یک کمی هنوز نمازی می خونیم. شما به عنوان رئیس صدا و سیما میخوان برنامه ریزی کنید، چه کار باید بکنید؟ میگید آقا 70% دین ندارن، پس ما بیام یه سری برنامه ها بسازیم که 70% رو که جذب بکنیم. پس دیگه چرا ما باید توی تلویزیون از اون بذاریم؟ چرا باید اصلا یه قانون گذار میگه اصلا چی باید حجاب توی کشور باشه وقتی 70% گفتن ما دین نداریم؟ این آیا دستگاه محاسباتی مسئولین تغییر میکنه یا نمیکنه؟ کار به جایی میرسه که یکی از هیئت رئیسه مجلس میاد مشهد. اینی که گفتم مال پارسال نبود، مال پیار سال بود فکر میکنم، به نظرم قبل از کرونا بود، شاید نمیدونم. میاد سازمان تبلیغات، سالن سازمان تبلیغات صحبتش که تموم میشه میگه تو جمع طلبایی که مقاصن اعزام بشند، میگه این دوربین رو خاموش کنید کسی ضبط نکنه. میاد میگه طلبا 70% مردم گفتن دین نداریم، شما چی کار میکنید؟ اصلا ببینید تبلیغ چه کار، دین ندارن، همون 30% هم گفتن دین ندارن. یه فکری بکنید، فکر میکنی حکومت اگه عوض شد چه کار میکنی؟ شما همه تونی که با عمامه اعدام میکنن، این جمله منو، همه تونی با عمامه که اعدام میکنن وسط چهار رو، شاید از این چراغ برق عمامه رو میبندن یا خوند و خوند اعدام میکنن. مردم هم که همه گفتن دین نداریم. خب نگاه کنید بزرگان، آیا این واقعیت داشته؟ ما نقدی بر نظرسنجی مؤسسه گمان رو انجام دیم، تو سایت سعدا هستش، بریم ببینید این نظرسنجی از چه مدلی استفاده کرده، از مدل گلوله برفی آنلاین. گلوله برفی آنلاین چیه؟ گلوله برفی آنلاین این استش که شما میرید تو صفحه اینستاگرامی یا صفحه توییتری یک شخصی، یه سوالی را تمام دنبال کننده ها میپرسید. من سوالم از شما یه، اگر الان من برم توی صفحه رضا پهلوی، از تمام کسانی که رضا پهلوی رو دارن صفحش رو دنبال میکنن، بپرسم آیا شما انقلاب رو قبول دارید یا ندارید، به نظر شما چی جواب میدهد؟ بیش از 70% میگن نه نداریم. میگم آقا شما دین داری یا نداری؟ بیش از 70% میگن ما دین نداریم. درست؟ حالا شما ببین تو صفحه مقام معظم رهبری، اونایی که دارن صفحه آقا رو دنبال میکنن، سوال بکنید بگین آیا شما دین دارید یا ندارید، جواب چی میاد؟ بیش از 90% میگن بله که داریم. آیا شما نظام رو قبول دارید یا نه؟ بیش از 90% میگن بله که قبول داریم. این رو بهش میگن گلوله برفی آنلاین. ببینید دستگاه محاسباتی مسئولین چجوری تغییر میکنه. امروز به اسم علم سر همه رو دارن کلا میذارن. به اسم علم میگه آقا کار علمیه، کار علمیه. در بچه بگی میخنده به کارتون. خب پس کار دشمن چی هستش؟ تغییر محاسبات مسئولین، محاسبات ذهن مسئولین رو میخواد تغییر بده. این کاری هستش که دشمن انجام میده. آنچه ما امروز در مجموعه رفتار دستگاه استکبار مشاهده میکنیم همین است. هدف ایجاد اختلال در نظام محاسباتی و دستگاه محاسباتی من و شما. در میدانهای دیگر استکبار نتوانسته است کاری از او بر نیامده است. نگذارید دشمن در دستگاه محاسباتی شما اثر بگذارد، نگذارید اغوا کند، نگذارید تطمیع او یا تهدید او اثر بگذارد. دستگاه محاسباتی ما را هم عوض کرده. ما هم فکر میکنیم همه مردم بدینن، همه مردم در فلاکتن، همه مردم نظام رو نمیخوان. رفتیم تو فضا اینستاگرام رو باز کردیم، فکر میکنیم همه مردم یعنی اینستاگرام. نمیدونیم که هوش مصنوعی او داره برای تک تک ما نسخه میپیچه. او با ذائقه ما صفحه جستجوش رو تنظیم میکنه که چه تصاویری برای شما بیاد که دستگاه محاسباتی شما تغییر بکنه. تا یه صفحه رو باز میکنیم، اوه اوه اوه، اصلا مردم دین تعطیل. ببین همه بزن برخص وسط خیابون، اصلا مردم هیچ کنون دیگه دین ندارن. این تغییر دستگاه محاسباتی ما هستش. کی چنین چیزی رو گفته؟ برای همین شما نگاه میکنید یه هشتگ توی توییتر ترند میشه، غالب مردم اصلا خبر ندارن جریان چی بوده، ولی ترند فضای مجازی هم هستش. پس مردم خبر ندارن. بابای ما و شما، مادر ما و شما بسیار اصلا خبر نداره چی بوده. شما برین گاهی وقتا ببینید ترندای فضای مجازی رو، ببینید اصلا شما نشنیدید ترند هم هستش. دستگاه محاسباتی ما داره عوض میشه. هدف اساسی دشمن این است که در دستگاه محاسباتی ما اختلال ایجاد کند. دستگاه محاسباتی وقتی دچار اختلال شد، از داده های درست خروجی های غلط به دست خواهد آمد. یعنی تجربه ها هم دیگر به درد او نخواهد خورد. وقتی دستگاه محاسباتی خوب کار نکرد، درست کار نکرد و محاسبه درست انجام نگرفت، تجربه ها هم دیگر به کار نمی آید. بیانات آقا در سالگرد ارتحال امام. یکی از کارهای مهم دشمنان همین است. با شما که مواجه می شود، نیت شما را که می داند، تصمیم شما را که می داند، در صدد برمی آید کاری کند تا محاسبات شما عوض شود، دستگاه محاسباتی شما را دچار اختلال کند. یکی از کارهای مهم دشمنی در عرصه های گوناگون این است. دشمن نمی توانست دستگاه محاسباتی امام بزرگوار را که به بینات دین مبین اسلام متکی بود دچار اختلال بکند. این خاطره تو اطرافیان ما خیلیه دیگه. مثلا آقای رفسنجانی تو خاطراتش خیلی این جمله زیاده که میگه ما میرفتیم پیش امام که نزدیکترین افراد بودیم، ساعتها صحبت میکردیم. امام محکمات رو چون میدونست هر کار میکردیم تغییر ایجاد نمیشد، دستگاه محاسباتی امام تغییر ایجاد نمیشد. خب مورد بعدی که شماره 8 هست، تبیین نقاط امید بخش است که انشالله اگر عمری باقی باشه در جلسه آینده عرض خواهیم کرد خدمت. انشالله از مطالبی که گفتیم، از مطالبی که شنیدیم، قلب نازنین حجت ابن الحسن رو از همه ما راضی و خوشنود بگرداند، ما رو در این ایام فاطمیه عزادار واقعی این بانوی مکرمه اسلام قرار بدهد و عزاداری های ما رو همراه با بصیرت قرار بدهد و مورد رضایت صاحبمون حجت ابن الحسن قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.